تو 20 مارس 1995 یه خبر مهم و عجیب تمام ژاپن رو شوکه کرد. خبر این بود که صبح اول وقت به چند خط مختلف متروی شهر توکیو حمله شده. اونم نه یه حمله معمولی. مهاجمین قصد قتل عام تمام عیار با استفاده از ماده سمی سارین رو داشتن. ماده‌ای که یه قطرش میتونه یه آدم بالغ رو خیلی راحت از بین ببره. این اتفاق اولین باری در طول تاریخ بود که از یه ماده سمی و شیمیایی برای یک عملیات تروریستی استفاده میشد. اتفاقی که در ژاپن تقریباً بی سابقه بود. خیلی از مردم هیچ وقت نه با حملات تروریستی مواجه شده بودند و نه حتی درک درستی از واژه تروریست داشتند. طبق تحقیقات پلیس مشخص شد که این عملیات پیچیده و برنامه‌ریزی شده توسط یه فرقه مذهبی به اسم انجام شده که هدفشون از انجام این کار نه تبلیغات بود و نه جلب توجه. این کار براشون یه اقدام مقدس بود که بنا بر خواست رهبرشون که خودش رو مسیح واقعی میدونست انجام شد. تو این اپیزود جزئیات این حادثه رو با هم بررسی می‌کنیم، با فرقه اوم و طرز فکر و عقایدشون آشنا میشیم، از رهبرشون میگیم و میبینیم که چطور میشه که یه انسان معمولی حاضر میشه دست به یه قتل عام تمام عیار بزنه و مردم بیگناه رو بکشه. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 61مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در اردیبهشت 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعیمون اینه که در کنار شما این چراغ رو روشن نگه داریم تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم و از تکرارشون جلوگیری کنیم. امیدوارم شما هم با معرفی ما به بقیه به طی کردن راهی که در پیش داریم بیشتر کمک کنید. یه چیزم یادآوری کنم که شما همزمان میتونید نسخه ویدیویی این اپیزود رو تو چنل یوتیوب رافکست هم ببینید. یه خواهشی دارم، همین الان 30 ثانیه وقت بذارید و قبل از شروع داستان چنل رافکست رو از طریق لینکی که توی توضیحات هست سابسکرایب کنید. ممنونم. اپیزود 61م، وحشت در توکیو. دیدیم برای افتتاح حساب بانکی بیرون از ایران چه مشکلاتی وجود داره، یا وقتی میخواییم ویزا بگیرین چقدر استرس دارید، یا اصلا هر کاری خارج از ایران میخواین انجام بدید با هزار جور مشکل مواجه میشید. اگه بخوایم برای آینده سرمایه گذاری کنین راه‌ها روش‌های کمی وجود داره. حالا شرکت شریف دیری برای تمام این مشکلات شما جواب داره. شما با داشتن پاسپورت دوم میتونید راه ساده‌ای برای حل این مشکلات داشته باشید. پاسپورت دومینیکا و سنت لوسیا راهگشای این داستاناست. با پاسپورت این کشورها میتونید به بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان و کلی کشور دیگه بدون ویزا سفر کنید. اگه قصد دریافت ویزای آمریکا و کانادا هم داشته باشید، این فرایند به مراتب راحت‌تر انجام میشه. تو کمتر از 6 ماه بدون نیاز به حضور فیزیکی و مدرک زبان میتونید شهروندی این کشورها رو برای تمامی اعضای خانواده‌تون دریافت کنید و حتی به نسل‌های بعدی خودتون هم انتقال بدید. شریف دیری با داشتن دفتر در ایران و انگلستان و امارات به صورت VIP 0 تا 100 پروسه دریافت شهروندی و پاسپورت رو براتون انجام میده و تا امروز هم بالای 350 پرونده موفق داشته. افروز هفته 24 ساعته میتونید با تیم شریف مشاوره رایگان داشته باشید. sharifdirib.com. داستان ما شروعش برمیگرده به طرفای سال 1985، زمانی که فرقه اوم با اسم کامل اوم شینریکیو با الهام از عقاید بودایی و هندویی توسط فردی به اسم چیزو ماتسوموتو تأسیس شد. اسم این فرقه از دو بخش تشکیل شده، یکی اوم که همون واژه مشهور هندوهاست و در واقع یه آواز به صدای جهان معروفه. یه سری معتقدن که صدایی که در لحظه بیگ بنگ منتشر شده همینه. این صدای حسیه و تمام قدرت‌های خیر و شر و سازنده دنیا توی این آواز جمع شده. بخش دوم این اسم به معنی حقیقت والا یا حقیقت عالیه. رهبر این گروه ماتسوموتو که بعدها به شوکو آساهارا تغییر اسم میده متولد 1955 بود. یعنی این فرقه رو طرفای 30 سالگیش تأسیس میکنه. مشکل بینایی هم داشت، کم بینا بود. تحصیلاتش هم توی مدارس استثنایی انجام داده بود. درس خونم بودا، با نمرات خوب دبیرستان رو تموم میکنه. توی دوران دبیرستان اتفاقا کنار درسش به جودو هم علاقه من میشه و کمربند مشکی هم میگیره. اما به خاطر ضعف بینایی که داشت نمیتونه وارد دانشگاه بشه. ادامه تحصیل برای سخت بود. میره سمت یادگیری طب چینی و ساخت داروهای دستساز. یه پسنداز خوبی هم داشت که تونست بزنه تو کار تولید و فروش این داروها و اتفاقا پول خیلی خوبی هم به جیب بزنه. سال 81 که به خاطر فروش داروهای غیر مجاز 1000 دلار جریمه شد، از فروششون 200,000 دلار سود کرده بود. بعد یواش یواش به مکتب‌های مختلف علاقه من میشه. رفت سمت مطالعه آیین‌های بودا و هندو و انقدر به آیین بودا علاقه من شد که چند سال بعد برای زیارت و آموزش بیشتر میره به هیمالیا. سال 84 آساهارا تو خونش یه سری کلاس یوگا تشکیل میده و این کلاس‌ها تبدیل میشن به حصه اولیه تشکیل فرقه اوم. یک کلاس 12 نفره داشت که شاگرداش خیلی جدی پیگیریش میکردن. تو این کلاس ها آساهارا بهشون تعالیم مذهبی هم میداد. درسایی که یه آش شعله قلمکاری از کلی مذهب و مکتب و آیین مختلف بود. از بودیسم و هندو و مسیحیت و یوگا و مدیتیشن گرفته تا زودیاک که یه مکتب باستانی مبتنی بر طالبینی بود و نوشته های نوستراداموس و مکاشفه های یوحنا و کلی پیشگویی آخر زمانی. کم کم شاگردای آساهارا یه جور دیگه‌ای بهش اعتقاد پیدا کردن. از یه معلم ساده یوگا و مدیتیشن تبدیل شد به یه استاد مذهبی و با توجه به حرفا و صحبتهایی که انجام میداد یواش یواش شد مسیح. مسیحی که برای نجات بشر و نشون دادن حقیقت واقعی جهان بهشون کمک میکرد. آساهارا حتی خودشو بعد از بودا دومین نفری میدونست که به مرحله معرفت حقیقی یا تنویر رسیده. یعنی کسی شده بود که میتونست تمام حقایق جهان رو ببینه و ذهن بقیه رو هم با این حقایق آشنا کنه. اون 12 نفر از شاگردای خیلی نزدیکشو که از همه بیشتر بهشون اعتماد داشت به عنوان حواریون خودش انتخاب کرد و کلاس‌های یوگا و مراسم‌های مذهبیش رو توی جاهای مختلف توکیو گسترش داد. کم کم آدمایی که بهش اعتماد پیدا می‌کردن و وارد فرقه می‌شدن روز به روز بیشتر می‌شد. فرقه اوم سال 1987 تشکیل میشه و 2 سال بعدم تو ژاپن به عنوان یک فرقه مذهبی به رسمیت شناخته شد. رهبرشون آساهارا تو دانشگاه‌های مختلف سخنرانی میکرد، کتاب مینوشت، مراسم بزرگ یوگا برگزار میکرد که کلی آدم از جاهای مختلف تو شرکت میکردن. 5-6 سال بعد این فرقه مدعی شد که تعداد پیروانش در ژاپن حدود 10 و در تمام دنیا به 40,000 نفر رسیده که تحت آموزه‌های آساهارا دارن با حقایق جهان بیشتر آشنا میشن. اما اصلا ببینیم که حرف حساب این فرقه چی بود؟ آساهارا چی میگفت به مریدانش؟ اون میگفت که اومده که گناهان مردم دنیا رو به دوش بکشه تا جهان رو از بدی‌ها و زشتی‌ها پاک کنه و نور معرفت رو تو دل همه مردم جهان روشن کنه. تو کتابی که سال 92 منتشر کرد، مشخصا خودش رو مسیح و شمایلی از خدا معرفی کرد و مردم رو دعوت کرد که برای به دست آوردن نور الهی و رسیدن به معنویت بهش ملحق بشن. آساهارا تو صحبتاش ریشه تمام پلیدی‌ها و بدی‌های دنیا رو فراماسون‌ها، یهودی‌ها، غربی‌ها و به خصوص آمریکا می‌دونست که بهشون میگفت جانوران و شیاطین جهان. میگفت اینا منبع فتنه و فسادن که بعد باهاشون مقابله کرد. حتی دولت ژاپن و امپراتورم اینا به فساد کشوندن. جامعه ژاپن رو اینا مسموم کردن. آساهارا به مردم هشدار جنگ جهانی میداد، جنگ جهانی سوم و تمام عیار آخر زمانی که خیلی خیلی بهشون نزدیکه و اگه میخوان جز آخرین بازمانده های بشریت باشن باید با اون همراه بشن. اون میگفت که این جنگ هسته‌ای از 5-6 سال دیگه با تحریک آمریکا شروع میشه. قراره که آمریکا به ژاپن حمله کنه. این فرقه تبلیغات زیادی هم انجام میداد. عقایدشون در مورد آخر زمان رو توی انیمه ها پخش میکردن و کمیک هایی که توی مجله های مختلف منتشر میکردن قشنگ طرز فکرشون رو نشون میداد. مثلا تو یکیشون یه موشکی رو نشون میدادن که از سمت آمریکا میاد تو ژاپن و توکیو رو نابود میکنه. از سلاح های قدرتمند و توطئه های جهانی برای نابودی بشریت میگفتن. سعی میکردن بیشتر حرفاشون رو به شکلی به دست مردم برسونن که اون حالت سنتی رو نداشته باشه، با حال و هوای روز جامعه هم همخونی داشته باشه. واسه همین رفتن سراغ کومیک و انیمه. یه بخش زیادی از مخاطبینشون هم دانشجوهای ژاپنی بودن، کسی که یه فشار زیادی به خاطر درس و تحصیل روشون بود و هنوز دید روشنی هم از آینده و مسیرشون نداشتن. آساهارا اینجا در نقش آدمی ظاهر شد که داره این مسیر رو بهشون نشون میده و اومده که این بار سنگین رو از دوششون برداره. اون یه طرحی رو مطرح کرد که به عنوان طرح نجات اوم معروف بود. میگفت تو این طرح ما مشکلات و بیماری‌های جسمی و ذهنی رو برطرف میکنیم. با آدم‌ها برای تحقق اهدافشون کمک میکنیم. سلامت ذهنشون رو تضمین میکنیم. کمکشون میکنیم سختی زندگی رو تحمل کنن. خب این حرفا رو به چه آدمایی داشت میزد؟ به ژاپنی‌هایی که داشتن صبح تا شب کار می‌کردن. استرسشون زیاد بود. یادمون نره ژاپن در دوران بازسازی بعد از جنگ جهانی بود. دوران پیشرفت اقتصادی. فشار کار رو واقعا نمیشه نادیده گرفت. مردم دنبال یه راهی برای فرار از روزمرگی و این فشار سنگین بودن که واقعا داشت از پا درشون می‌آورد. این قضیه اصلا باعث شد ما توی ژاپن یه واژه جدید به اسم کاروشی رو توی فرهنگشون ببینیم که به معنی مرگی بود که از کار زیاد اتفاق می افتاد. البته این یکی از انگیزه های مردم از پیوستن به فرقه بود. یه سری هم اصلا به خاطر عقاید کمونیستی یا ضد سرمایه‌داری می رفتن سمتش، یا به خاطر کینه‌ای که از آمریکا به خاطر جنگ جهانی دوم و بمبارون‌های اتمی داشتن، یا کسایی بودن که به خیال خودشون دنبال تبدیل شدن به ابرانسان بودن. مثلا بهشون میگفتن که ما شما را به استانداردهایی به مراتب بالاتر از انسانی کلان هستید میرسونیم. قدرت‌های مافوق طبیعی بهتون میدیم. میتونید از جسم محدودی که الان گرفتارشید فراتر برید. یکی از اعتقادات اوم این بود که مادیگراها و کسایی که به لذت‌های دنیا دلبستن جاشون وسط جهنمه. آساهارا علنا توی سخنرانی‌هاش میگفت هر کسی که دلبسته مادیات باشه مستقیما میره قعر جهنم وسط موتورخونه. سرمایه‌داری کار شیطانیه. مهمترین بعد هر انسانی روحشه و وقتی آدم به مسائل مادی فکر میکنه از این بعد مقدس دور میشه و میره سمت فساد. واسه همین برای این که اعضا رو از این گناه کبیره دور نگه دارن، موقع ورود به فرقه تمام داراییشون رو میگرفتن و بعد هرچی دارن و ندارن تقدیم اون بکنن. پول، خونه، ماشین، هرچی داشتن باید تقدیم رهبر آساهارا میشد. آساهارا به مریدانش میگفت که قدرت مطلق و کامل خودشه و اگه کسی فکر میکنه که حرفایی که میزنه اشتباهه، مشکل از خود اون آدمه که قلبش سیاهه، بعد ایمانش رو قوی تر کنه. وقتی فرق مشهورتر شد و آدمای بیشتری واردش شدن، اومدن یه حرکت عجیب غریب انجام دادن. هر کی تازه وارد بود رو برای اینکه یه دنیای جدید و حال جدید رو بهش نشون بدن که از دنیای مادی و آلوده قبلی فاصله بگیره، یه مراسمی برگزار می‌کردن که بهش می‌گفتن آغاز راه مسیح. توی مراسم چیکار می‌کردن؟ بهشون LSD و روانگردان‌های مختلفی می‌دادن که طرفو ببرن توی فضای دیگه‌ای، یه چیز جدید که تا حالا تجربه نکرده. اکثر این آدما بار اولی بود که همچین موادی مصرف می‌کردن و این یه تجربه عجیب بود براشون. هیچ کدومشون هم البته بگم ها نمی‌دونستن که دقیقاً چی دارن می‌خورن. این روانگردان‌ها رو توی نوشیدنی قاطی می‌کردن و می‌دادن بهشون، اونا هم فکر می‌کردن که خب یه ویلکام درینک معمولی بهشون دادن دیگه. مصرف این LSD انقدر زیاد شد که از یه جایی به بعد خودشون توی آزمایشگاهاشون تولید می‌کردن. پول سمتشون سرازیر شده بود، آدمای مختلفی با مهارت‌های مختلف بهشون اضافه شده بودن، دکتر و مهندس و پلیس و معلم و دیگه دست و بالشون برای کارهای مختلف بازتر بود. یکی از کارهایی که کردن راه اندازی آزمایشگاهشون بود که تو دامنه‌های کوه فوجی ساخته بودنش، کوهی که بین مردم ژاپن خیلی مقدسه. تو این آزمایشگاه‌ها به غیر از تولید LSD کارها و آزمایش‌های دیگه هم انجام می‌دادن که خیلی عجیب و واقعاً تعجب برانگیز بود که حالا جلوتر بهشون مفصل می‌پردازیم. یه کار دیگه‌ای که می‌کردن این بود که یه سری کلاه درست کرده بودن که کل سیمین بهش فست بود. باهاشون جریان الکتریکی رو وارد سر آدمو می‌کردن. بهش می‌گفتن شیوه رستگاری کامل. معتقد بودن اینجوری الگوهای فکری عمر رو مستقیم وارد ذهن افراد می‌کنن. خود آساهارا هم از این کلاها استفاده می‌کرد. این کارو با بچه‌ها هم انجام می‌دادن. تمام این کارا واسه این بود که آدما رو وارد یه فضای ذهنی دیگه‌ای کنن که خب آسیبای خیلی زیاد هم بهشون زده می‌شد، به خصوص بچه‌ها. تو ژاپن طبق قانون آزادی ادیان وجود داره و فرقه عم هم اصلا رسما تو این کشور یه فرقه مذهبی و شناخته شده به حساب می اومد. ضمن این که از دوران بعد از جنگ خیلی به گروه‌های مذهبی کاری نداشتن، دولت زیاد به پروپاشون نمی پیچید. رفته رفته اما حواشی مربوط به فرقه عم زیاد شد. یه سری شایعه ها در موردشون منتشر شد که یه اتهام‌های جدی رو علیهشون مطرح می‌کرد. مثلا چی؟ مثلا اینکه چه افتاده بود که فرقه برخلاف میل اعضا داره دارایی ها و اموالشون ازشون میگیره. اخاذی میکنن. آدم ها رو به زور اونجا نگه میدارن. یه سری از خانواده ها میگفتن بچه های ما رو به اجبار اونجا نگه داشتن، نمیذارن ببینیمشون. حتی متهم شدن به قتل یکی از اعضا که میخواست از فرقه خارج بشه. این اتهام ها باعث شد که یه وکیلی تصمیم بگیره در موردشون تحقیق کنه. اون وکیل خانواده‌های 23 تا از افرادی بود که الان عضو فرقه بودن و نمیتونستن بهشون دسترسی داشته باشن. خبری ازشون نبود. این بابا تو تحقیقاتش به یه سری شواهدی رسید که مهر تاییدی بود بر تمام حرف و حدیثایی که اطراف گروه بود. یه چند تا جلسه میاد با اینا میذاره و با هم دیگه یه سری صحبتایی میکنن که بتونن مشکلات رو حل و فصل کنن. ولی خب به جایی نمیرسن. تصمیم میگیره که علیکشون شکایت کنه و بکشونتشون دادگاه. خیلی هم جدی داشت پرونده رو پیگیری میکرد. یه بار با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مسابقه مفصلی هم در مورد فرقه انجام میده. ولی قبل پخشش اونها یه کار غیر حرفه‌ای میکنن و میرن مصاحبه رو به اعضای عالی رتبه عم نشون میدن. اونم انقدر بهشون فشار میارن که موفق میشن جلوی پخش مصاحبه رو بگیرن. تقریبا یک ماه بعد جسد این وکیل و همسر و بچه خردسالش تو خونش پیدا میشه. علت مرگ تزریق ماده سمی در بدن. میگن اعضای اوم اکثر منتقدانشون رو تحت نظر داشتند. سال 1993 به جون یک کاریکاتوریست منتقد این گروه سوء قصد میشه، ولی شانس میاره و زنده میمونه. این تنها جنایتی نبود که به این فرقه نسبت میدادن. در مورد فعالیت‌های مخفی آزمایشگاهشون هم حرف و حدیث تا دلتون بخواد زیاد بود. یکی از کارهایی که توی آزمایشگاه انجام میشد تست گازهای سمی مختلف مثل سارین بود. سارین یه ماده شیمیایی خطرناکه که به صورت مایع و بعد از انتشار یه گاز بیرنگ و بویی ازش منتشر میشه که عضلات قلب و سیستم تنفسی رو از کار میندازه و باعث مرگ میشه. این ماده رو اولین بار سال 1938 یه شیمیدان توی آلمان نازی کشف کرد که به عنوان یه آفتکش قوی معرفیش کردن. اما از این ماده سمی استفاده نظامی تروریستی هم شد، مثل زمانی که صدام حسین مناطق کردنشین عراق و ایران رو مورد حمله شیمیایی قرار داد. تو این حملات از سارین هم استفاده کردن. اون میگفت اما این مواد شیمیایی رو برای مصارف کشاورزی تولید میکنه. باهاش کود شیمیایی یا آفتکش میسازن. آساهارا سال 1993 بعد ساخت این سمها تو آزمایشگاهش برای اینکه نتیجهشون رو ببینه، اومد تو استرالیا توی مزرعه پرورش گوسفند این مواد رو امتحان کرد. ولی خیلی زود مشخص شد که مصارف این مواد جای دیگه ایه. از اینها علیه مخالفین و مردم استفاده می شد یا قرار بود که بشه. یک سال بعدش چند تا از اعضای وفادار آساهارا سارین رو توی منطقه‌ای در شهر ناگانو ژاپن به صورت محدود استفاده کردند که باعث مرگ حداقل 7 نفر و مسمومیت چند صد نفر شد. اوم داشت به مسیری حرکت میکرد که نشونه های شروع آخر زمان رو خودش به وجود بیاره. بعد این ماجرا آساهارا به اعضای فرقه آماده باش داد که خودشون رو برای آخر زمانی که ازش حرف میزد آماده کنن. توی پرونده قضایی دیگه مربوط به فرقه، یه دعوای حقوقی سر یه سری زمین و ملک اتفاق افتاده بود که یکی دو روز قبل از دادگاه نهایی و رأی قضات، یه کامیون یخچالدار توی مناطقی که قاضی‌ها زندگی می‌کردن یه گاز سمی پخش می‌کنه که 8 نفر کشته میشن و بیش از 500 نفر مسموم میشن. با مرگ چند تا از این قاضی‌ها دادگاه هم برای چند ماه به تعویق می‌افته. این اما آخرین باری نبود که فرق از گازهای سمی علیه کسی استفاده میکرد. توی یه مورد دیگه یکی از اعضای اوم که مظنون به جاسوسی شده بود تو خیابون بهش حمله میشه و رو گردنش یه ماده سمی که عامل اعصاب بود میپاشند. این آدم 10 روز تو کاما بود و بعدش هم مرد. پزشکا اما فکر میکردن که موقع کار با آفتکش مسموم شده. اما پلیس به هیچ عنوان به آساهارا و فرقش مشکوک نشد سر هیچ کدوم از اتفاقات. اول فکر کردن کار کره شمالی باشه. میگفتن دشمن شماره یک اونه. این کار یک گروه کوچیک نیست، کار گروه مذهبی که اصلا دیگه نمیتونه باشه. واسه همین تا مدت ها کاری اصلا با فرقه نداشتن. اون خیلی هم با کسایی که از فرقه جدا میشد مشکل داشت. به سختی هم مقابله میکرد با این قضیه. چندی مورد ترور انجام دادن. حتی برادر یکی از کسایی که ازشون جدا شده بود رو توی توکیو دزدیدن و بردن تو آزمایشگاهشون. اونجا هم کلی کارهای مختلف و آزمایش‌های مختلف روش تست کردن. با اشعه مایکروویو سوزوندنش، گاز اعصاب روش تست کردن. آخر سر هم کشتنش و جسد قطعه قطعه شدهش رو تو دریاچه کاواگوچی انداختن. چرا؟ چون حاضر نشده بود محل اختفای خواهرش رو که از فرقه فرار کرده بود بگه. یه یادداشتی ازش به جا مونده بود که روش نوشته بود اگه ناپدید شدم بدونید که کار فرقه اون بوده. واقعا فرقه عجیبی بودن، واقعا عجیب بودن. خودشونو برای یه جنگ واقعی داشتن آماده میکردن، پناهگاه ساخته بودن. وقتی یه سری طرفدار تو شوروی پیدا کردن و چند تا از اعضاشون به این کشور سفر کردن، خیلی سعی کردن که از اونا سلاح و هلیکوپتر بخرن ولی موفق نشدن. اما بعدن از روسیه تونستن یه هلیکوپتر جنگی بگیرن. حتی یه سری صحبت هم میشه از این که داشتن مذاکراتی رو برای خرید بمب هسته‌ای انجام میدادن. میگن یکی دو تا دانشمند هسته‌ای سابق شوروی رو استخدام کرده بودن که رو ساخت یه سری بمب بهشون کمک کنه. تو کارخونه میتسوبیشی نفوذ کرده بودن که اطلاعات سریشون رو بدزدن که برای ساخت ابزارالات جنگی ازشون استفاده کنن. رو چندین مدل سلاح مختلف داشتن کار میکردن که از روشون کپی کنن. اینجوری بگم که دنبال راه اندازی یه پیاده نظام واقعی بودن. فرقه اومو رهبرشون منابع مالی خیلی خوبی داشتن. تقریبا 1 میلیارد دلار داراییشون بود. تمام دارایی‌های اعضا تحت اختیارشون بود و کمک‌هایی هم از افراد ثروتمند نزدیک به فرقه بهشون می‌رسید. خودشون هم کلی فعالیت قانونی و غیرقانونی داشتن که ازش پول در می‌آوردن. این منابع بهشون کمک می‌کرد که از افراد نخبه و دانشمندای مختلفی برای آزمایشاتشون استفاده کنن. خلاصه که این کارهایی که اوم انجام می‌داد و حرف و حدیث‌های دور و اطرافش باعث شد پلیس نسبت بهشون حساس‌تر بشه. چند تا پرونده قضایی هم که داشتن، تحقیقات در موردشون بیشتر شد و از طریق آدمایی که در نیروهای نظامی ژاپن داشتن بهشون خبر رسید که آره، به خاطر شکایت‌های مختلفی که ازشون شده احتمالاً پلیس میخواد وارد مقر اصلی این فرقه بشه و یه سری تحقیقات انجام بده. خب اگه این اتفاق میافتاد و آزمایشگاه‌ها و سلاح‌هایی که داشتن می‌ساختن و مواد شیمیایی که انبار کرده بودن و پیدا می‌کردن، کارشون تموم بود واقعا. آساهارا به فکر افتاد که باید افکار عمومی و پلیس رو سرگرم یه اتفاق دیگه ای بکنه. اینجوری حداقل اگه پلیس بیخیال تحقیقات نمیشد، ولی بازم میتونست چند ماه براشون وقت بخره. فرصت داشتن جابجا شن، پاکسازی انجام بدن. آساهارا قرار نبود مسئولیت حمله رو به عهده بگیره ها، فقط داد توجه پلیس میرفت سمت دیگه ای. این اتفاق بعد انقدر بزرگ می بود که حالا حالاها کسی غیر از اون در مورد چیز دیگه صحبت نکنه. تصمیم می گیرن که طی یه عملیات برنامه ریزی شده و بزرگ با گاز سارین به متروی توکیو حمله کنن. عملیاتی که قطعاً می دونستن اگر درست انجامش بدن ممکنه چند صد هزار نفر رو به کشتن بده. اصلا دلیل انتخاب متروی توکیو همین بود. هم خیلی شلوغ بود، روزانه تقریبا 9 میلیون مسافر از مترو استفاده می‌کردن. هم مترو بود دیگه، گاز سمی رو ایستگاه به ایستگاه منتقل می‌کرد و آدمای بیشتری رو هم درگیر می‌کرد. برای انجام این عملیات باید بهترین و وفادارترین آدمای ممکن رو انتخاب می‌کردن. باید بی‌نقص انجام می‌شد. نقشه این بود که صبح 20 مارس 1995 5 نفر با ماده شیمیایی سارین که لای روزنامه خیلی با دقت بسته‌بندی کرده بودند وارد مترو بشن و همزمان توی یه تایم مشخصی ماده رو پخش کنن، خودشون هم سریع از قطار خارج بشن. برای اینکه این کار به بهترین شکل انجام بشه، بهترین کسایی که داشتن برای آموزش انتخاب کردن. 5 نفر انتخاب شدن، آدمایی که اگه از زندگی قبل از ورودشون به فرقه و تحصیلات و شخصیتشون براتون بگم باورتون نمیشه که همچین کسایی اول از همه حاضر شدن اون زندگی رو ول کنن و وارد یه همچین گروهی بشن و از همه مهمتر حاضر شدن دست به همچین کاری بزنن. اونا کاملا میدونستن کاری که دارن انجام میدن کلی آدم قشنگ نیست و نابود میکنه، ولی بازم قبولش کرده بودن. حالا اینا کیا بودن؟ ماساتو یوکویاما، جوون 31 ساله و فارغ التحصیل رشته فیزیک کاربردی. یاساو هایاشی، 37 ساله، فعال در زمینه هوش مصنوعی. این آدم کسی بود که برای اثبات خودش به آساهارا داوطلب این کار شده بود. کنچی هیروسه، 30 ساله و فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه نخبگان ژاپن. هکو هایاشی 48 ساله که مسن‌ترین آدم گروه بود. یه متخصص و جراح زبده قلب که 5 سال قبلش کار زندگیشو ول کرد و با خانوادهش وارد فرقه شد. آخرین نفرم تورو تویودا 27 ساله که درجه استادی فیزیک کاربردی داشت و تو تولید گاز سارینی که برای حمله استفاده می کردن هم نقش خیلی مهمی داشت و اتفاقا از اون آدمای معتقد سفت و سختم بود. فقط به رتبه ها و جایگاه این آدم ها دقت کردید دیگه، کسایی که هم تحصیلات عالی داشتن، هم جایگاه اجتماعی خوب و احتمالاً آینده‌ای درخشان. به هر حال عملیات قرار بود اینجوری انجام بشه که هر کدوم از این 5 نفر همراه با یه چتر وارد قطار بشن. جریان این چتر چی بود حالا؟ نوک این چتر را یه تیکه آهن نوکتیز وز کرده بودن که وقتی بسته های سارین رو میندازن زمین با این چترهای نوکتی سوراخ کنن که مایه بتونه نشت کنه. قبلش هم چند باری تمرین کردن که بتونن سریع این کار انجام بدن. هر کدومشون هم 2-3 تا از این بسته ها داشتن که واقعا حتی یکیش به تنهایی میتونست تمام آدم های واگانی که توش نشت میکرد رو بکشه. توضیح هم دادم که چجوری عمل میکنه دیگه. مایه منتشر میشه و یک گاز بیرنگ و بو ازش پخش میشه که بعد از چند دقیقه دستگاه تنفسی و بینایی قربانی رو از کار میندازه. حتی یه قطره اندازه سر سوزن کافی بود که یه نفر رو بکشتن بده. قدرتش 25 برابر بیشتر از سم سیانیده. هر کدوم از این 5 نفر هم یه سرنگ پادزهر همراهشون بود که موقع اضطرار بتونن ازش استفاده کنن. این پادزهرها رو همون آقای هکویا هایاشی جناب دکتر براشون درست کرده بود. این آدم کلا نقش مهمی تو فرقه داشت. کسایی که تازه وارد اوم می شدن رو همین ایشون بود که بهشون LSD و الکل می داد که مثلا از الگوهای فکری منفی و اشتباه ذهنشون پاک بشه. این قطارهایی که سوار شدن همشون در نهایت از یه ایستگاه مرکزی و اصلی رد می شدن که شلوغ ترین ایستگاه خطوط مترو توکیو بود و درست بالای این ایستگاه اداره مرکزی پلیس توکیو بود. یعنی بعد از انتشار گاز سم ایسکا به ایسکا پخش می شد تا در نهایت همه قطارها برسن به ایسکای اصلی و اونجا تلفات چند برابری ایجاد کنن. بعدش هم امیدوار باشن که گاز وارد ساختمون پلیس هم بشه. آدمای اوم طرفای 7:45 دقیقه صبح از ایسکاهای مختلف وارد مترو شدن و منتظر شدن تا طبق برنامه توی زمان مشخص و ایسکاهایی که از قبل تعیین کرده بودن گازها رو آزاد کنن. باید جلو چشم کلی آدم بسته ها رو دینداختن زمین رو سوراخ میکردن. بعدش هم خودشون سریع از ایسکا میومدن بیرون و سوار ماشینی میشدن که با یه راننده آماده حرکت بود. به کجا؟ به سمت یک مخفیگاهی که بعد از عملیات قرار بود اونجا جمع بشن. ولی کار سنگینی بود واقعا. انجام دادنش دل میخواست. یکیشون وسط کار تصمیم میگیره بیخیال بشه و برگرده. حتی از قطار میاد بیرون. ولی به این فکر کرد که باید دستور رهبرشون انجام بشه. اگه شک به دلش راه میداد از بی ایمانی خودش بود. اونم نمیخواست اینجوری قضاوت بشه. دوباره برمیگرده تو. این آدم ها از معتقدترین های فرقه بودن. روزه میگرفتن، عبادت میکردن، پای موعظه های آساهارا میشستن. هدفشون این بود بقیه رو هم به قول خودشون نجات بدن. پلیدی ها رو از ذهنشون پاک کنن. به جاش آموزه های آساهارا رو جایگزین کنن. خلاصه یه تنه میخواستن همه رو نجات بدن، حتی اگه تو این راه مجبور باشن هزاران نفر آدم بیگناه رو بکشند. ساعت 8 لحظه حمله بود. 8 که شد باید تو اولین ایستگاهی که رسیدن بسته‌ها رو سوراخ کنن و از قطار بزنن بیرون. از این 5 نفر 2-3 نفرشون از استرس هلهلکی فقط تونستن یکی از بسته‌ها رو سوراخ کنن. حالا جالب اینه که این کار جلوی چشم اون همه آدم انجام دادن و هیچ کس هم اصلا کاری به کارشون نداشت. حتی بهشون نگفتن این بسته ها چیه گذاشتید رو زمین. یا وقتی بسته ها رو تو قطار گذاشتن و رفتن هیچ کی اصلا شک نکرد که اینا چی بوده. خب شاید واقعا فکرش هم نمی‌کردن داستان از چه قراره. ژاپن با اینجور قضایا واقعا غریبه بود. مدیر مترو توکیو گفته بود من تا قبل این اتفاق اصلا یادم نمیاد آخرین بار کی کلمه تروریست رو شنیده بودم. خلاصه که ساعت 8 تو اوج شلوغی، وقتی که همه بعد از تعطیلات آخر هفته داشتن میرفتن سر کار، گاز سارین تو متروی توکیو منتشر شد. قطارهایی که ایستگاه به ایستگاه به تقاطع اصلی نزدیکتر می‌شدند. تقاطعی که بالاش یکی از بزرگترین مراکز پلیس توکیو بود و یکی از مهمترین نقاط شهر به حساب می‌آمد. هر 5 تا مهاجم بلافاصله بعد از خروج از مترو رفتن به مخفیگاهی که از قبل مشخص کرده بودن و از اونجا هم رفتن مرکز اوم پیش آساهارا تا خبر خوش موفقیت آمیز بودن عملیات رو بهش بدن. با اینکه به محض اینکه تو ماشین نشستن نوک چتراشون رو که با مایه سارین برخورد کرده و تمیز کردن، ولی یکیشون ظاهرا عوارض مسمومیت رو نشون داد که بلافاصله پادزهر رو به خودش تزریق کرد. حالا تو مترو چه خبر بود؟ چند دقیقه طول کشید تا عوارض سم خودشو نشون بده. در 15 دقیقه بعد کم کم سرفه‌ها شروع شد. تأثیر گاز به نسبت تعداد بسته‌ای که سوراخ شده بودن تو قطارهای مختلف با هم فرق داشت. سارین اگر درست خالص بشه بدون بوئه، ولی ظاهراً این سارینی که تو حمله ازش استفاده شد خلوص کافی نداشت، چون یه سری یه بوی شبیه لاستیک سوخته حس می‌کردن. یکم بعد سرفه‌ها تبدیل شد به قش و تشنج و حالت تهوع. بعضی هم کم کم حس بیناییشون دچار مشکل شد. یکی از بازمانده‌ها میگه چشم اول میسوخت. یه جوری بود که انگار تو تاریکی شب از نزدیک زل زدی به یک گوله آتیش. بعدش یوهو همه جا سیاه شد. یه پرده مشکی اومد جلوی چشمام. ماجرا وقتی وخیم‌تر شد که قطارها توی ایستگاه بعدی وایسادن، در قطارها باز شد، مسافرها پیاده شدن و گاز رو سکو هم منتشر شد. مامورای ایسکا هم بیخبر از این که قضیه چیه، فقط واگونی که آدمای توش علائم داشتن رو تخلیه می‌کردن و به قطار اجازه می‌دادن که مسیرش ادامه بده. همون اولین ایسکا اولین قربانی توی یکی از قطارها پیدا شد. این بنده خدا خیلی به بسای ساری نزدیک بود، سم وارد خونش شده بود. بعد اون مامورایی که میومدن با آدمای مسموم کمک کنن خودشون هم مسموم می‌شدن. هیچ ایده‌ای هم نداشتن که چه اتفاقی داره می‌افته. احتمالاً دومین نفری هم که کشته شد معاون یکی از ایسکاها بوده. تو یکی از سکوها بسته‌های مایع استالینی رو می‌بینه که ریخته رو زمین. روحش هم خبر نداشت که این چی هستن. شروع می‌کنه با یکی دو نفر دیگه بسته‌ها رو می‌ریزن توی کیسه و زمین رو با روزنامه تمیز می‌کنن. همونجا هم مسموم میشه و یکی دو ساعت بعد می‌میره. تقریباً نیم ساعت بعد از شروع حمله تو ایسکاهای مختلف خبر از مسمومیت آدما میدن و آمار تلفات مرگ و میر دونه دونه میره بالا. تماسا با اورژانس شهر هی بیشتر میشد. آمبولانسی بود که میرفت سمت خطوط مترو. تقریبا یک ساعت بعد از حمله تازه تمام قطارها متوقف میشن و ایستگاه تخلیه. دیگه اونایی که بعد میفهمیدن فهمیدن که احتمالاً یه خبرایی هست. طرفای ساعت 10 بالاخره یکی از پزشکای ارتش تشخیص نشت گاز استالین را توی ایستگاه میده و خبر مثل بمب تو تمام ژاپن میترکه. به مترو توکیو حمله شیمیایی شده بود. تمام نیروهای امدادی شهر به مترو اعزام میشن. چند هزار نفر آدم تو بیمارستانهای توکیو بستری میشن. حتی تو راهروها هم کیپ تا کیپ آدم بود. هرچی بیشتر میگذشت آمار مرگ و مسمومیت‌ها هم بیشتر میشد. طرفای ظهر ده ها نفر از متخصصین ارتش با ماسک و لباسهای مخصوص وارد مترو توکیو میشن که ببینن چه خبر بوده، چه اتفاقی افتاده واقعا، مترو رو پاکسازی کنن حداقل. آدمای اوم که این عملیات رو انجام دادن اگه ذره احساس گناه میکردن، با این امید که دارن با جامعه فاسد و گناهکار مقابله میکنن خودشون آروم میکردن. این تطهیر کردن دنیای فاسد با این شیوه بار اولی نبود که از طرف اوم انجام میشد. اونا حتی یه بار اطراف کاخ سلطنتی ژاپن گاز سمی پخش کردن به امید اینکه خانواده سلطنتی و امپراتور رو که از نظرشون نماد زشتی و گناه بودن از بین ببرن. آساهارا میخواست ماجرای مترو رو جوری نشون بده که انگار حمله از طرف آمریکا انجام شده. شاید بتونه اینجوری اون جنگ آخر زمانی که وعده میداد رو عملی کنه. اون میگفت از این جنگ فقط پیروان اوم نجات پیدا میکنن. تو در دنیای بعد از آخر زمان که دیگه خبری از زشتی و گناه نیست زندگی کنن. حمله مترو توکیو با وجود برنامه ریزی و گستردگیش اما تلفات جانی بالایی نداشت. 13 نفر کشته شدند که در مقابل فاجعه‌ای که ممکن بود اتفاق بیفته واقعا در حد یه معجزه بود. دلیلش هم این بود که شیمیدان‌های اوم اونجوری که باید نتونسته بودن سارین رو خالص کنن. واسه همین تأثیرش برای کشتن به مراتب اومده بود پایین. اما با این وجود آدمای زیادی آسیب روحی و روانی و جسمی دیدن که برای همیشه همراهشون موند. یکی از بازمانده‌های این حادثه یه پسر جوونیه که در مجموع حدود 8 سال تو بیمارستان بود که فقط زنده بمونه. هم قدرت تکلمش رو از دست داد، هم به خاطر آسیب شدید مغزی حافظش پاک شد، توانایی حرکتش هم از دست داد و برای همیشه ویلچر نشین شد. چندین نفر کور شدن. بعضی ها تا سالها از دستگاه اکسیژن استفاده می کردن. تعداد مجروحان حادثه حداقل 6000 نفر بود که اگه سارین خالصتری تو حمله استفاده می شد همه اونا می رفتن تو لیست قربانی ها. از اون طرف هم برخلاف چیزی که واقعا آساها رو فکر می کرد، نه تنها توجه پلیس سمت دیگه نرفت، بلکه بلا فاصله انگشت اتهام رفت سمت خودشون. فقط 2 روز بعد از این اتفاق 2500 نیروی پلیس به تمام مراکز اون در تمام کشور حمله کردن و همه چیز زیر رو کردن. تازه فهمیدن که بله چه خبره. تمام آزمایشگاه‌های مخفی، مواد شیمیایی، اسلحه ها، تجهیزات نظامی، سم‌هایی که تولید کردن همه رو پیدا کردن. پلیس حتی آزمایشگاه‌هایی که توش LSD و متامفتامین تولید می‌کردن هم پیدا کرد. تو ساختمان اصلی یه گاوصندوق پر پول و طلا پیدا کردن. عجیب ترین کشف پلیس سلول‌های زندانی بود که تو چند تا از مراکزشون بود و توی زندانی بود. اینا کسایی بودن که یا می‌خواستن از فرقه جدا شن یا تخلفی انجام داده بودن. یکی از اعضای قدیمی اون میگه که اگه کسی کوچکترین خطایی انجام میداد یا از پا آویزونش می‌کردن یا یه ماه می‌فرستادنش زندان. تو این تجسس‌ها چند صد نفرم بازداشت شدن. تا چند هفته بعد پلیس 500 حمله دیگه هم انجام داد. چند تا بچه تو این مراکز پیدا کردن که هنوز رو سرشون کلاهای الکتریکی اوم بود. تمام اعضای فراریشون تحت تعقیب قرار گرفتن. پلیس از آزمایشگاه‌های اوم نزدیک 70 تن سارین کشف کرد که بعدها مشخص شد اونا داشتن برای یه حمله بزرگ به تمام توکیو آماده می‌شدن. این مقدار سم برای نابودی کامل شهر زیادم بود. ولی فکر نکنید اونا هم نشستن نگاه کردن. اصلاً فرقه دست و پا بسته نبودن. برای مقابله چند تا حمله دیگه انجام دادن. مثلا ترور رئیس پلیسی که مسئول پرونده بود. وقتی داشت از خونش می اومد بیرون به گوله بسته بودنش. اونم شانس آورد که زنده بود. یا 16 می تو اتاق فرماندار توکیو بمب‌گذاری کردن. دقیقاً همون روزی که خود آساهارا هم بازداشت شد. البته توی این اتفاق هم فرماندار زنده بود. باز توی متروی شهر دوتا حمله دیگه با یه گازی که نازی‌ها تو اردوگاه‌های مرگ استفاده می‌کردن انجام دادن که پلیس خیلی سریع تونست خونساشون کنه. از بین بازداشتی‌ها 190 نفر به جرمای سنگین متهم شدن که حدود 40 تاشون متهم به قتل بودن. محاکمه آساهارا که توی رسانه‌های ژاپنی به محاکمه قرن مشهوره 8 سال طول کشید. دادستان اونو به 23 فقره قتل و 16 اتهام دیگه متهم کرد و براش درخواست قصاص کرد. یکی از اتهاماتش این بود که یک سال قبل دستور قتل یکی از پزشکانی که براشون دارو می‌ساخته رو داده چون می‌خواست از فرقه خارج شه. آدمی که مأمور این قتل شده بود میگه منو تهدید کردن که اگه نکشمش خودمو می‌کشن. پلیس و تحقیقاتش فهمید که آساهارا برای آزمایشایی که انجام میداد از اعضای خود فرقه هم استفاده میکرد. اونا رو کرده بود موش آزمایشگاهی. 46 نفر از اعضای اوم تو همین آزمایشهای شیمیایی و استفاده از برق برای تغییر ذهنیت آدم ها از بین رفتن. وکیل مدافعه های اون برای دفاع ازش میگفتن که آساهارا از تمام جنایت ها و حتی حمله به مترو هم بیخبر بوده. اصلا حال جسمانی خوبی نداشته که بخواد همچین داستانهایی رو رهبری کنه. یه مدت بعد فرقه آساهارا رو از رهبری برکنار میکنه و اونم دیگه لام تا کام با هیچ کس صحبتی نمیکنه. نه اعضای خانوادهش و نه حتی وکلاش. در نهایت دادگاه آساهارا را در تمام اتهامات مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد. در مجموع دادگاه های ژاپن 13 نفر از اعضای فرقه را به اعدام محکوم کردند که 4 نفر از 5 مهاجم مترو هم بینشون بودند. نفر پنجم حکمش حبس ابد بود. کدومشون؟ همون جناب دکتر. اون حاضر شده بود در ازای تخفیف در حکمش کلی از اعضای فرقه رو لو بده و برای بازداشتشون کمک کنه و اتفاقا نقش مهمی هم در محکومیت آساهارا ایفا کنه. یکی از آدمای نزدیک به اون بود که خیلی چیزا در مورد خودش و کاری که کرده بود و دستوراتی که به اعضا داده بود و فعالیت‌های سری فرقه میدونست. یه نکته این پرونده هم این بود که پلیس برای بیش از 15 سال 3 نفر از اعضای این فرقه رو تحت تحقیق قرار داد. یکیشون سال 2011 خودشو به پلیس معرفی کرد و کسی بود که در دزدیدن برادر یکی از اعضای سابق فرقه نقش داشت. همونی که کلی آزمایش عجیب غریب روش انجام دادن. سال بعدش هم با گزارش‌های مردم محلی دومین فراری دستگیر شد. آخرینشون هم کسی بود که راننده یکی از مهاجمای مترو بود و بعد 17 سال زندگی مخفیانه و فرار مداوم دستگیر میشه. اما بشنوید از هیدئو مورای، یکی از اعضای بلندپایه اوم، که میگن نفر سوم فرقه بوده. این آدم دکترای فیزیک داشت و از طراحان اصلی حمله مترو بود. یکی از کسایی بوده که در قتل اون وکیلی که همراه خانوادش توسط اوم کشته شده بودن هم شریک بود. این آدم وقتی بازداشت شد کنار پلیس و ده ها خبرنگاری که داشتن فیلم برداری عکاسی میکردن با ضربات چاقو یه مرد ناشناس کشته میشه. کسی که بهش حمله کرد خیلی خونسرد همونجا وایساد و خودشو تسلیم پلیس کرد. تو بازجویی مشخص شد که ایشون یکی از افراد گروهی بوده که به عنوان یکی از خشن‌ترین گروه یاکوزای ژاپن شناخته می‌شدند. بعد از بازداشت‌های گسترده و دادگاه‌هایی که برگزار شد، دولت ژاپن فرقه اوم رو از لیست فرقه‌های مذهبی قانونی و رسمی خارج کرد. ولی به خاطر قانون آزادی ادیانی که در کشور وجود داشت، نتونست جلوی ادامه فعالیتشون رو بگیره. حتی تلاش‌ها برای ممنوعیت فعالیت این گروه به خاطر فعالیت‌های خرابکارانه هم به جایی نرسید. دلیلش هم این بود که ژاپن یک کشوری که به شدت قانونمنده و به خاطر همون قانون آزادی ادیانی که داشتن نمیتونست که جلوی ادامه فعالیت گروه رو بگیره. هرچند که بعد از آساهارا این فرقه به شکلی دیگه ادامه فعالیت داد. یه مدت کوتاهی رهبری گروه افتاد دست پسرای آساهارا. سال 1999 هم رسماً یه رهبر جدید براشون انتخاب شد که اونم سال 2002 توسط افراد ناشناس به قتل رسید. اعضای فرقه و کسایی که هنوز به آساهارا ایمان داشتن و نمیخواستن عمر رو ترک کنن، حدود 600-700 نفرشون توی یه سری مجتمعهایی که برای خود فرقه بود اسکان پیدا کردن. این مجتمعها بارها با اعتراضات مردم ژاپن مواجه شدن. معمولا همیشه رو در و دیواراشون بنرها و شعارهای اعتراضی نصب بود. سال 2000 اسم فرقه رسما از اوم به آلف تغییر پیدا کرد و یه سری مباحث بحث برانگیز بودایی و مسیحی از آموزه‌های فرقه هست شد و به صورت رسمی هم بابت حمله مترو توکیو از آسیب دیده‌ها و خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کردند. حتی یه صندوقی هم برای جبران خسارت این حملات ایجاد کردند. اما با این وجود یک گروهی مسئول نظارت بر فعالیت‌های فرقه شدند که قرار شد تا 3 سال تمام فعالیت‌های مذهبی و مالی اونا رو کنترل کنن. سال 2000 پلیس یه عضو روسی اوم رو هم به خاطر طراحی حمله‌ای برای بمب‌گذاری و نجات آساهارا از زندان دستگیر کرد. 3 سال بعدم گروهی که مسئولیت نظارت بر فرقه رو به عهده داشتند، گزارش دادن که افراد این گروه هنوز به آساهارا به چشم مسیح نگاه می‌کنن. به آموزه‌هاش باور دارن. واسه همین دولت مأموریتشون رو 3 سال دیگه هم تمدید می‌کنه. سال 2006 درخواست تجدید نظر آساهارا برای حکم اعدام رد شد و پلیس بعد رد درخواستش به دفاتر فرقه در تمام کشور حمله کرد که از هر اقدام تلافی جویانه جلوگیری کنه. تو سال‌های بعدی هم تلاش فرقه این بود که از اون گذشته سیاه و تاریکش فاصله بگیره و یه تصویر جدیدی از خودشون نشون بدن. به هر حال همچنان حامیانی داشتن و داشتن سعی می‌کردن آدمای جدیدم بکشونن سمت خودشون. تو دانشگاه‌ها به خصوص خیلی تبلیغات می‌کردن. اما تیم‌های ناظر بر فعالیت‌های فرقه همچنان معتقد بودند که اینا ته دلشون هنوز مورید آساهاران. چند تا عکس از یه سری جلساتشون اومد بیرون که نشون میداد عکسای آساهارا تو دفاتر فرقه هست. پلیس هم به بهونه‌های مختلف سعی می‌کرد دفاترشون رو ری بره بررسی کنه. نکته جالب اینه که اونا تو کشورهای دیگه هم مورید داشتن. روسیه، اوکراین، ازبکستان، مونتنگرو. مونتنگرو یه با 50-60 عضو عمر رو از کشور بیرون کرد. روسیه هم چند بار حامیان اونا رو بازداشت کرد و فرقه رو یه سازمان تروریستی اعلام کرد. اعضای زندانی این گروه که حکم اعدام گرفته بودن از جمله آساهارا رهبرشون همگی سال 2018 اعدام شدن. ژاپن جزو معدود کشورهای پیشرفته و دموکراتیکه که همچنان حکم اعدام اونجا داره انجام میشه. هرچند خیلی به ندرت و برای جرمهای خاص. شیوه اعدام هم اینجوریه که مجرم تا یه ساعت قبل از اعدامش اصلا خبر نداره که دارن برای اجرای حکم میبرنش. خانوادش هم بعد از اجرای حکم تازه خبردار میشن. هیچ خبری هم از آخرین دیدار و خدافظی نیست. این شرایط بارها بارها مورد اعتراض فعالان حقوق بشر بوده. قبل از اعدام هم ظاهرن به مجرمای داروی مسکن میدن و اعدام هم با طناب دار انجام میشه. سکوی زیر پای مجرم هم با یه دکمه باز میشه که سه نفر به طور همزمان روی سه تا دکمه مختلف فشار میدن که مشخص نباشه که با فشار دکمه کدومشون دریچه باز شده. اما با این حال، با تمام این بازداشتا، با تمام این اعدامها، با تمام این محدودیتها، فرقه اوم همچنان داره به فعالیت‌های خودش ادامه میده. مراسم برگزار میکنه، عزگیری میکنه، مقاله چاپ میکنه. هرچند تحت نظر و با محدودیت‌های بسیار زیاد. چیزی که شنیدید 61مین اپیزود رافکست بود که در اردیبهشت 1402 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید و براتون جالب بوده، ممنون میشم که به بقیه هم معرفیش کنید. شبکه‌های اجتماعی رافکست به خصوص اینستاگراممون رو فراموش نکنید. اونجا خیلی فعالیت داریم و پست‌های اونجا منتشر میکنیم که مخصوص خود اینستاگرامه. سایتمون هم در نظر داشته باشید، rafkast.ir. اپیزود رو هم میتونید آنلاین بشنوید، هم میتونید دانلود کنید، همونجا هم کلی مقاله و پست مختص به خودش منتشر میکنید. در پایان ممنونم از شما، ممنونم از اسپانسر این اپیزود، شریف تریپ. دمتون گرم.